بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثای دیگری که آقای آخوند در کفای مطرح کرده اینه که آیا دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده متکلم هست یا خیر؟ یعنی این لفظ که دلالت میکنه بر یک معنا، این دلالتش تابع نیت و اراده متکلمه یا تابع نیت و اراده متکلم نیست؟ شاید در کل کفایه یه بحثی مثل این بحث وجود نداشته باشه که دو صفحه آقای آخوند تو کفایه بحث کرده، تقریبا تمامی این کتاب‌های بعد از کفایه یا درس‌های خارج، تقریبا تمامی این آقایون حرف کفایه را قبول کرده اند. یعنی در کل کفایه این بحث بی نظیره که هیچ کس به آخوند اشکالی ندارد، همه گفتن حرف آخوند درسته. بلیزا بعضی هم دیگه خیلی خلاصه این بحث مطرح کردن، گفتن که این دیگه از مسلماته که فرمایش آقای آخوند درسته. حالا فعلا من امروز فرمایش کفایه رو میگیم که اگر که شما مراد متکلم رو میدانید، مراد متکلم مقدم بر ظهور عرفیه. یعنی یه ظهور عرفی داریم، یکی هم مراد متکلم، مراد متکلم مقدمه.
بله.
نه بینید، همین بحثایی که الان میگن هرمونتیک، هرمونتیک همین بحثاست دیگه. هرمونتیک اینه که آیا شما اراده متکلم را لحاظ میکنید یا نه، اینکه متکلم تو چه شرایطی تو چه وضعیتی بود و این حرف را زد. اگر که اون فضای نزول کلام را در نظر بگیریم و متکلم را بگیم چه نیتی داشت، چه قصدی داشت، حالا نمیخوام حالا خیلی از این هرمونتیک دفاع بکنم، ولی فرض کنید ما الان مثلا آقا کاشونی هم گل دارند و گلاب دارند. گلابو اگر که مثلا شما با بوی مثلا با شامه استشمام میکنید، نرمی و زبری و فلان رو هم با لمس دست، زیبایی و گل و نمیدونم فلان رو هم با چشم میبینید. یعنی چجور مثلا رنگ رو با چشم میبینم یا نمیدونم صدا رو با گوش میشنوم یا فلان. اگر من میتونستم اون چی که تو دلمه به شما منتقل بکنم ولی بدون مثلا حرف زدن، چجور مثلا فرض کنید بو رو میشه منتقل کرد به کسی بدون حرف زدن، رنگ را یا دیدنی ها را به کسی منتقل کرد ولی بدون حرف زدن، اگر میشد این کار را بکنی یا هیچ وقت زبان درست نمیشد، همین حرف زدن. و روز قیامت چون هر کسی میتونه معاف ضمیر خودشا به این آقا منتقل بکنه، چون میتونه این کارو بکنه، روز قیامت دیگه نیاز به حرف زدن نیست. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. چون آدم میتونه معاف ضمیر خودشو بدون زبان منتقل بکنه، دیگه نیاز به زبان نیست، اصلا حرف زدنم دیگه معنا نداره روز قیامت. میخوام بگم یعنی اصلا روز قیامت وضع و اصلا زبان و لفظ و هیچ چینا نیست. حالا کفایه رو حالا عرض میکنم. حالا اونو دیگه تو بس معارف حالا این که مثلا فرض تو کلمون عیدی هم برجلهم یعنی چی؟ تو کلمون عیدی هم برجلهم، ببینید مثلا اگر یک کسی اینجوری میکنه شما میفرمایید دستش داره میگوید بیا، اما این گفتن گفتن زبانی نیست دیگه، اینجور روز قیامت حرف زدن هست. به هر حال آقای خب بله آقای آخوند در کفایه میخواد این بحث رو مطرح کنه دو که ابو علی سینا و خواجه نصیر، این دو نفر ابو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، این دو نفر فرمودند که دلالت تابع اراده متکلم هست. یعنی یک کسی که یه حرفی رو میزنه وقتی اون معنا فهمیده میشود که متکلم اون معنا را اراده کرده باشد. این ظاهر کلام این دو نفر اینه. و آقای آخوند دیده که این حرف خیلی حرف ناجوریه، خیلی حرف سستیه و اینجور چیزی را نمیشه یک کسی مثل ابو علی سینا یا مثل خواجه نصیر اینجور آدمو یه اشتباه اینقدر واضحی را مرتکب بشوند. به همین جهت آقای آخوند تو کفایه میخواد حرف اینا رو توجیه کنه. برای توجیه اینجوری آقای آخوند فرموده که ما یک دلالت تصوریه داریم و یک دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه اینه که هر کسی که یک لفظی را میشنود اگر این شنونده عالم به وضع باشه، یعنی زبان بلد باشه، چنین کسی متوجه معنای اون کلام می شود چه این که متکلم اراده کرده باشه و چه اراده نکرده باشه. مثلا اگر یه آدمی خوابه و تو خواب داره میگه آب، کسی که بیداره و میشنود از این لفظ آب معنای آب به ذهنش میاد. یا مثلا اگر که از تلویزیون از رادیو یک کلماتی رو شنیدیم یا از بلبل یک کلمه رو شنیدیم معنای اون کلمه به ذهن میاد، با اینکه میدونیم این رادیو یا این تلویزیون یا اصلا نیت نداره، قصدی نداره. پس دلالت تصوری تابع اراده متکلم نیست، بلی شرطش اینه که مخاطب عالم به وضع باشه. و اما دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه یعنی اینکه اگر خواستیم یک مطلبی را به گردن متکلم بگذاریم، یعنی خواستیم بگیم شما این نیتت بود، این قصدت بود، مثلا یک متکلمی گفت زیدون قائمون، اگر ما خواستیم به گردن متکلم بگذاریم که شما گفتید زید ایستاده است، اگر اینو خواستیم به اون نسبت بدیم که شما چنین چیزی رو گفتید، اینجا دلالت الفاظ بر معانی تابع نیت متکلم هست، تابع اراده متکلم هست. اینو بهش میگن دلالت تصدیقیه. کسی که خوابه اگر بگوید زیدون قائمون، زید معنا داره، قائمون هم معنا داره. اما نمیشه بهش بگویید که شما قصدت این بود که زید ایستاده است. میشه بگیم گفتی زیدون قائمون، اما نمیشه بگوییم که شما داشتید خبر میدادی از قیام زید. اینو بهش میگن دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت کلام بر مراد متکلم. این دلالت تابع اراده هست. بعد این دلالت تصدیقیه خودش دو جوره. یه مرتبه دلالت تصدیقیه به معنای اراده مضمون کلام، یه مرتبه هم دلالت تصدیقیه به معنی جدی بودن متکلم در اون کلام. یعنی متکلم نمیخواست شوخی بکنه، یا مثلا نمیخواست اهمال و اجمال بگوید، یا قصد جدی داشت یا نه. به نظر آقای آخوند وقتی که شک داریم در مراد متکلم، اینجا یک اصالت الحقیقت جاری میشود و اصل اینه که متکلم همین ظاهر کلام را اراده کرده باشه. اینجاست که آقای آخوند میگوید دلالت تابع قصده. اگرم شک داشتیم که کسی کلامی را قصد کرده و گفته یا قصد نکرده است، اصل تطابق استعمال با مراد جدی است. استعمال با مراد، یعنی اون چرا که گفته اصل اینه که همینو اراده هم کرده. مثلا یه نفر به یکی فحش داد، اگر گرفتندش بعد گفت که من نیتم چیز دیگه بود، قصدم چیز دیگه بود. اینجا عرف و عقلا میگن که شک داریم مرادش چه بوده، تطابق بین این ظاهر کلام و مراد. بعدم میگن که نه، شما همین ظاهر کلامت مرادت بوده و طرف دستگیرش میکنن. نبوده، بله. نه نه، به خاطر اینکه این اصل، اصل عقلاییه نه اصل عملی. اگر اصل عملی بود بله، اون دلیل اقوایی از این اصله و اون دلیل رو باید بگیریم. اما چون این اصل، اصل عقلاییه، اصل عملی نیست، خود اصل عقلایی مقدمه. و اگر بله، اصل عقلایی، اون اصل لفظ، اصل عدم قرینه و اصالت الحقیقه و اصالت العموم اوناست. بله، نه نه. خب و اما اگر که اختلاف دومی شد، اختلاف دوم به این معنا که قصد شوخی داشته یا نه، یا به عبارت دیگه قصد تقیه داشته تو این کلام یا قصد تقیه نداشته، این جاها هم اصول لفظیه جاری می شود. اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت العموم و امثال اینا. یک کلامی رو که امام معصوم علیه السلام فرموده شک داریم که تقیتن صادر شد یا تقیتن نبود، اصل اینه که تقیه نبوده و همین مضمون کلام رو اراده کرده. حالا فرض کن اونجایی که شک داریم، ولی اگه اونا باشه دیگه شک رو برطرف میکنه. نقش قرائن همین، اگر که قرائن بود که شک برطرف میشه، اگر که مثلا فرض کنید که اگر دیدم که این حدیث اولا معارض داره، بعد میبینم که مثلا این حدیث با همه اهل سنت موافقه و با همه شیعه مخالفه، و مثلا فرض کنید مال فلان امامیه که در زمان اون امام تقی شدید بود، اگه اینجور قرائن بود که دیگه شک برطرف میشه، یعنی کمک میکنه به فهم مراد. بله آره دیگه. بله و تو دادگاه یا توی مثلا فرسونی تفسیر قرآن هم همینجوره دیگه، قاضی اول باید بره سراغ قرائن، اگر که با قرائن چیزی به دست نیامد میره سراغ اصول. تو تفسیر قرآن هم همینطوره، اول باید بریم سراغ قرائن و شواهد و شأن نزول و فضای نزول این حرفا، اگر که با این چیزا معنای آیه شریف روشن نشود وقت میریم سراغ اصول. آقای آخوند اینجوری نتیجه میگیره، میفرماید که مراد ابن سینا و خواجه نصیر این بوده که دلالت الفاظ بر معانی در باب دلالت تصدیقیه، اون هم تصدیقیه قسم اول نه قسم دوم، تابع اراده متکلم هست. و اما دلالت تصوریه تابع اراده متکلم نیست و این خیلی واضحه. شما از پشت دیوار بشنوید یک کسی گفت زید، میفهمید که این کلمه معنیش یعنی که یه آدمی رو دارن صدا میکنند که اون آدم هم اسمش زیده، متکلم نیتش هم هرچه باشه شما این معنا رو میفهمید. این فرمایش کفایه. عرض کردم تقریبا تمامی حواشی، حالا این مقدار که من دیدم ها، یعنی ممکنه به خالی حاشیه باشه من خبر نداشته باشم، این مقدار که من دیدم همه ی حواشی فرمایش کفایه رو پذیرفتند. حالا من یه توضیح عرض میکنم، اول ببینید که اصلا واقعا ابن سینا و خواجه نصیر چی میخوان بگویند و اصلا کفایه فرمایش ابن سینا رو درست بیان کرده، درست تقریر کرده یا اشتباهی صورت گرفته. اینم روشنه که آقای آخوند در این بحث به فصول مراجعه کرده نه به کتابای ابن سینا و خواجه، یعنی این معلوم از عبارتهای کفایه که آخوند به کتابای اونا مراجعه نکرده. ابن سینا هم تو اشارات و هم تو شفا، تو کتاب منطق شفا جلد اول، اونجایی که ابن سینا میخواد بحث بکنه از دلالت مطابقه و تضمن و التزام و مفرد و مرکب، اونجا ابن سینا این بحث رو مطرح کرده که می‌فرماید دلالت الفاظ تابع اراده متکلم هست. حالا یه توضیح عرض می‌کنم درباره مطابقه و تضمن و التزام و مفرد و مرکب تا بگم ابن سینا چی می‌خواد بگه، آیا همینی که کفایه فهمیده یا اون مرادش چیز دیگه است. در بحث مطابقه و تضمن و التزام میگویند این سه تا دلالت تابع دلالت لفظیه وضعیه است و دلالت لفظ بر کل معنای موضوع له خود میشود مطابقه. دلالت لفظ بر جزء معنا می شود تزمن و دلالت لفظ بر خارج معنای موضوع لهم می شود التزام. حالا اگر که یک لفظی جزءش دلالت کرد بر یک جزء معنا، اما این دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مراد و مقصود نبود، فرض کنید مثلا من میگم لرستان، خب اسم یه استانی هست لرستان، آیا این لرستان اینجوریه که یعنی مرکب است از لر و استان و معناش اینه که استان لرها؟ الان جزء لفظ که کلمه لر باشه دلالت می کند بر یک جزء معنا که همون بله آدم های قبیلهی که لر هستن، استانش هم که همون به معنی منطقه با محیط و این چیزا. الان اینجا که کلمه لرستان لرش بر یه جز دلالت میکنه با استانم بر یک جز، اینو باید بگوییم که دلالت لر در استان در لرستان آیا این مثلا مفرده یا مرکبه و جزء تزمنه یا جزء التزامه یا اصلا مطابقه است؟ بگوییم اینجا نیت و اراده متکلم دخالت داره یا نداره؟ متکلم که میگه لرستان میخواد بگوید یعنی استان لرها، اینا میخواد بگه، یا میگه وقتی میگه لرستان یعنی منطقه لرستان؟ اصلا شاید تو ذهنش هم این نیست که مردم اونجا لر هستن یا نیستن. محل بحث ابن سینا اینه ها. ببینید الان اینجا وقتی میگیم که یک لفظی جزءش دلالت بکنه بر جزء معنا، باید ببینیم که اون معنا مراد هست یا نیست. اگر اسم یه بابایی رو گذاشتن عبدالله، الان این کلمه عبد به معنای بندگی هست، الله هم به معنی خدای متعال هست، اما وقتی شما میگید عبدالله بیا عبدالله برو، اینا رو قصد کردید یا نکردید؟ قصد نکردید. شما که میفرمایید عبدالله بیا عبدالله برو، اینجا این جزء لفظ بر جزء معنا دلالت می کند اما قصد ندارید. این مراد ابن سینا و خواجه است، یعنی اونا اینجا را دارن میگن که بینید این الان بحث همون دلالت تصوریه شد ولی تابع قصده. آخون تو کفای فرمود چی؟ فرمود که ابن سینا و خواجه دلالت تصدیقی را میگند، در حالی که این دلالت تصدیقی این تصوریه و همین دلالت تصوریه است که تابع نیت متکلمه، تابع اراده است. حالا انشاءالله فردا شاید کفایه کتاب اشاراتم میارم توضیح میدم.